بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل نهم فی العشر. سیر طولی مسئله معاد از موت شروع می شود و به برزخ می رسد و از برزخ به بعث می رسد و از بعث به حشر، یکی پس از دیگری. اینها را مرحوم آخو معنا کردن که موت یعنی چه و برزخ و قبر یعنی چه، بعث یعنی چه، و الان به حشر می پردازن. در بعث نتیجه این شد که هرگز روح بی بدن نخواهد بود و هرگز بدن روح را رها نخواهد کرد، منتها انسانی که مرکب از روح و بدن است برای روح او درجه است که بدن در اونجا راه ندارد و برای بدن مرتبه است که روح در اون مرتبه محصور نخواهد شد. وزان روح و بدن وزان راکب و مرکوبن که وقتی مهمان کسی شدن، مهموندار روح را راکب را در یک مرتبه پذیرای میکنن و مرکوب را در مرتبه دیگر. و اگر احیانا گفته میشود که انسان به لقای حق میرود، نباید گفت چون در مرحله لقاء الله بدن راه ندارد پس این انسان بدن ندارد و این حش فقط حش روحانی است، بلکه در مرتبه لقاء الله بدن راه ندارد، اما در مرتبه جنات تجری من تحت الانهار بدن راه دارد. این انسان دارای دو مرتبه است، یک مرتبهش در جنتی که تجری من تحت الانهار حضور دارد و لذت میبرد، یک مرتبهش در لقاء الله است، به لقاء الله است. مثل اینکه یک انسان متعلهی در کنار یک چشمه زیر درختی مشغول مطالعه است. این انسان متعله گرچه بدن او در کنار این چشمه و در کنار این درخت لذت میبرد، اما روح او که در معارف الهی میاندیشد در اون باغ نیست، در کنار چشمه نیست، زیر سایه درخت نیست. صادق است که انسان بگوید روح او به لقای حق رحلت کرده است و بدن او در این جنت در کنار این چشمه زیر درخت به سر میبرد، نه اینکه این انسان بدن نداشته باشد و نه اینکه هر جا روح رفت بدن هم حضور دارد و نه اینکه هر جا بدن هست روح هم در همون جا محصور باشد. این اجمالی از بحث بود که دوباره ممکن است در زمین بحثایی هم داشته باشد. اما بعد از بعث نوبت به حشر میرسد. اون چه که در مسئله حشر مطرح است این است که انسان وقتی که محشور میشود یا سعادتمند است به طرف بهش راه نمایی میشود، متنعم خواهد شد، یا شقاوتمند است که او را به طرف جهنم سوق میدن که گرفتار عذاب خواهد شد. فرشتگان به استقبال بهشتیان می آیند، نسبت به اونها درود و تحیت اهدا می کنند و دوزخیان را سوق می دهند با غل و زنجیر و امثال ذالک. این گونه از معانی تا حدودی قابل درک هست. معانی دیگری در مسئله حشر مطرح هست و اون این که انسان ها به صورت حیوانات محشور می شود و اینکه این حششون به صورت حیوانات هم برای اونها عذاب است. اون چه که در این مسئله مهم است آن است که چگونه انسان به صورت حیوان محشور می شود. انسانی که نوعی برتر است چگونه به صورت حیوان محشور می شود؟ آیا حش انسان به صورت حیوان یعنی به شکل و اندام حیوان در می آید یا واقعا حیوان می شود؟ یعنی نفس او و حقیقت او هم نفس حیوانی و حقیقت حیوانی می شود؟ اگر چنون که به صورت و شکل و هیئت و اندام حیوان در بیاید، پس نفس انسانی محفوظ است. این شخص حقیقتا انسان است، منتها به صورت حیوان در آمده است. اونگاه مسئله تعذیب قابل شناخت هست و قابل فهم هست که انسان میتواند بفهمد خدای سبحان عده‌ای را این چنین عذاب میکند که اونها را به صورت حیوان محشور میکند. یعنی اینها که در دنیا حرف میزدن و روی دو پا راه میرفتن، در قیامت یا خزنده خواهند شد یا نظیر حیوانات دیگری بر روی چهار دست و پا حرکت میکنن و قدرت حرف زدن ندارن مثل سایر حیوانات، اما انسانن که به اندام و شکل حیوان در آمدن. جمع این دو معنا ممکن است، یعنی خدای سبحان عده ای را به صورت حیوان مشروع بکند، اونها انسانن که به اندام و هیئت حیوانی در آمدن. در اینجا تعذیب قابل درک است، ولی اگر حقیقتا حیوان باشند و به صورت حیوان محشور شوند، به منظور از این صورت هم شکل و اندام به تنهایی نباشد، منظور از این صورت همون نفس به جوهر باشد، قهرن انسانی که تبهکار است و به سمت حیوانیت حرکت میکرد، این حقیقتا میشود حیوان، همونطوری که ظاهرش حیوان است باطنش هم حیوان است. همونطوری که شکل و قیافش حیوان است، نفس و صورت نوعیش هم حیوان است. اگر این چنین شد، دیگر مسئله تعذیب قابل درک نیست، زیرا انسانی که حیوان شد درکی ندارد تا احساس عذاب بکند. الان این مورها یا حیوانات دیگر چه عذابی دارند؟ بر فرض یک انسان حریص و طماع در قیامت به صورت مور محشور بشود، این چه عذابی برای اوست؟ الان نه گذشتش یاد اوست که افسوس گذشته را بخورد و نه حقیقت انسانیت در او مونده است که احساس شرم بکند. یک حیوان است نظیر سایر حیواناتی که خدای سبحان در دنیا آفریده است. بنابراین اگر چنون که این شخص واقعا حیوان بشود، دیگر یک نحوه تعذیب در همون اول امر هست که اون کمال انسانی را از اون میگیرن به صورت حیوان رو بومیدن و دیگر او احساس عذاب نخواهد کرد، در حالی که اونچه از روایات مسخ ملکوتی استفاده میشود این نیست که اونها فقط به صورت حیوان در میآیند و معذب نخواهند شد، بلکه واقعا معذبن و این تعذیب ایشون ابدی است و این تعذیب همواره اینها را میرنجاند. اینا می فهمند که حیوان شده اند و می فهمند که به سیرت حیوانی در آمدند، پس انسانی اند که حیوانند. اون وقت این ممکن است که خدای سبحان طوری خلق بکند که انسان از راه چهره یا از راه دیگر تشخیص بدهد که مثلا این زید کافر است که به صورت مور در آمده است یا به صورت خنزیر در آمده است. این راهش ممکن است، اما این شناخت به اندام برمیگردد، به هیئت برمیگردد که انسان به صورت حیوان در بیاید. بنابراین عهد المحذورین هست، عهد المحذورین هست، یکی از دو محذور در کار است. اون این که انسان یا فقط به شکل حیوان در می آید و حقیقتش انسان است. این با روایاتی که می گوید حقیقت اینها به صورت حیوان محشور می شود سازگار نیست. یا نه، حقیقتشون به صورت حیوان در می آید، نه تنها شکل و اندام و قیافه، صورتن و سیرتن حیوانن، هم نفس اینها به صورت نوعی اینها حیوان است و هم اندام و شکل اینها حیوان است، و این با عذاب سازگار نیست. در این همین اگر واقعا به صورت حیوانی در آمده است دیگه درکی ندارن، عذاب نیست. یعنی در تلیعه عمر که تدریجا دارن از دست میدهن ممکنه معذب بشون، اما وقتی که حیوان شدن هیچ عذابی برای اینها نیست. پس بنابراین عهد المحذورین هست، یا اینکه حقیقتشون انسان است فقط شکلشون عوض شد. این با روایات که میگوید اینها حیوان میشون سازگار نیست، یا نه حقیقتشون هم مثل شکلشون عوض شد، چون که ظاهر روایات هم همین است، این با تعذیب سازگار نیست. مطلب دوم از مطلب اول دشوارتر است، جمع بین تعذیب و تغییر صورت نوعیه. این جمعش آسان نیست، یعنی اثبات اینکه این موجودات در عین حال که حقیقتا حیوان شدن حقیقتا معذب باشن، عذابشون هم حقیقت است، هر لحظه به لحظه معذبن و حیوانیت اینها حیوان حقیقی است. تعذیب اونها یک تعذیب جسمانی است که این در هر دو حال قابل درک است و قابل فهم است، چون اگه حیوانی را بسوزانند بالاخره متاثر می شود، حیوانی را در قل و زنجیر شکنجه کنند باز متاثر می شود. این گونه از عذابهای جسمانی را قابل درک است، می شود فهمید و اثبات کرد. اما اون عذاب خزی، اون رسوایی را که لهم خزیون فی الحیات الدنیا و یوم القیامه، اون خزی که بدتر از عذاب ظاهری است، اون را نمی شود فهمید. اگر یک موجودی حقیقتا حیوان شد این احساس خزی و رسوایی ندارد. بله، اون حالا حیوانی است که به سمت بالاتر تکامل پیدا کرده است و چه ملکاتی است که به صورت حیوان در آمده است، اون درکی دارد یا لااقل فقط لذت جسمانی دارد، لذت روحانی رو شاید نداشته باشد. در اون طرف اشکالی نیست، عمده صعوبت مسئله در این طرف است که آیا اینا حقیقتا حیوان میشوند یا نه. اگر حقیقتا حیوان شدن، عذاب جسمانی اینها قابل فهم هست، اما عذاب خز و عذاب ادراکی اونها را چگونه باید توجیه کرد؟ نه، برای اینکه بهشت خود درجاتی دارد، در نشأه بر بهشت جسمانی جا برای حیات حیوانی هم هست، چون اونجا که جنتون تجری من تحت الانهار، غیر از جسم لذائذ جسمانی چیز دیگری که نیست، اون لذائذ عالی تر نصیب حیوانات نمی شود.
نقلایی که قرآن از زبان ائمه در مورد حیوانات نقل می کنه اینا می فهمند؟
بله بله می فهمند، اما یک حیوان بفهمد که انسان هست و رنج می برد، این فهم در حیوانات نیست. حیوانان در حد ادراکات حیوانی درک دارن، لذتی دارن، علمی دارن، هم لذتهای جسمانی دارن و آلام جسمانی، هم لذت و آلام برزخی دارن. اما اگر یک کسی واقعا حیوان شد، از حیوان بودنش چه رنج میبرد؟ اگر یک موجودی مور هست، مور از مور بودن چه رسوایی احساس میکند؟ خنزیر از خنزیر بودن چه خزی دارد؟ عمده این است که اگر این تبهکاران در قیامت به صورت خنزیر در آمدن چه رسوایی احساس میکنن؟ خب خنزیر خنزیر است. اثبات عهد الامرین مخصوصا دومی کار آسانی نیست، لذا مرحوم آخوند میفرمان باید از مبادی قبلی استنداد کرد تا ببینیم حرکت جوهری در اینجا چه نقشی دارد، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن روح چه نقشی دارد، مسئله اتحاد عاقل و معقول چه نقشی دارد، مسئله اتحاد ناوی و نیت چه نقشی دارد. اوصافی که انسان دارد فقط ملکات نفسانی هست، عوارض نفسانی هست، یا انسان در این ملکات سیر می کند و واقعا تحول وجودی پیدا می کند. از این مبادی یاد شده باید استفاده کرد. اجمال استفاده از این مبادی یاد شده آن است که حرکت اگر در وجود اشیا راه دارد، نه درها در اعراض و عوارض اونها به نام حرکت جوهری. وقتی این شی در این مسیر دارد تحول پیدا میکند، وجود او عوض میشود. یعنی هر مرتبه به منزله ماده است برای مرتبه بعد، و هر مرتبه به منزله صورت است برای مرتبه قبل و کمال اول. قهرن شی در این امتداد وجودیش اونچه که به دست می آورد یک ذات جدید است که روی ذات قدیم قرار می گیرد و یک کمال اول است در برابر کمالات اولیه گذشته، یعنی نوعی اخیر است در برابر انواع گذشته. اگر این حرکت طوری باشد که ارتباطش با این مسیر ضعیف باشد، این مسیر برای او حال است نه ملکه، قهرن قابل زوالم است. و اما اگر در این مسیر راه را ادامه داد و ارتباط وجودیش با این مسیر قوی شد، در حد ملکه می شود. وقتی ملکه شد، اونگاه سخن از اتحاد سالک و مسلک است، سخن از اتحاد عالم و علم است، سخن از اتحاد مرید و اراده است. نفس وقتی در یک مسئله حرکت می کند، در یک سلسله مسائل اعتقادی حرکت می کند، یا در یک سلسله اوصاف نفسانی حرکت می کند، اگر با اون مطلب اعتقادی دل ببندد، در برابر او سر بسپارد و عقد و گره ببندد و این اعتقاد بر اون ملکه بشود، نفس با اون عقیده یکی خواهد شد، یعنی با این درجه وجودی یکی خواهد شد. در مسئله اتحاد عالم و معلوم مراد فرمودید، اون چه که مهم است اتحاد عالم و علم است، نه اتحاد عالم و معلوم. اون چه که بیرون از انسان است وجودن و ماهیتن از مسئله اتحاد عالم و معلوم بیرون است، و اون چه که در درون انسان است مفهومن و ماهیتن هم از مسئله بحث، از محل بحث بیرون است. اون چه که بعد از تجزیه و تحلیل در مسئله اتحاد عالم و معلوم میماند، یکی ذات عالم است، یکی علم و نه معلوم. این گوهر علم ذاتاً هم علم است، هم عالم است، هم معلوم، چون امرون شهودیون شاهدون و مشهودون لذاته. نفس در اثر سیر وجودی به علم میرسد. وقتی به علم میرسد، علم چون هم ذاتاً عالم است، هم ذاتاً معلوم است، هم ذاتاً علم، نفس هم میشود عالم و معلوم و علم. نفس چون با علم متحد میشود، میشود علم و عالم. در اتحاد عالم و معلوم، در حقیقت عالم با علم متحد می شود از در مسائل علمی و عقل نظری. در مسائل عقل عملی، وقتی وصفی را، کاری را انسان انجام می دهد، با اراده و نیت اون کار انجام می دهد که اساس کار نیت و اراده است. منتها اراده یک حقیقتی است ذات اضافه متعلق می خواهد. همونطوری که اون چه بیرون از جان انسان است معلوم بالعرض است و هرگز با انسان متحد نخواهد شد، اون چه هم که بیرون از ذات انسان است مراد و منوی بالعرض است، اون مراد بالعرض و منوی بالعرض با انسان اتحاد پیدا نخواهد کرد. اون چه که در نهان انسان قرار دارد، او مراد به ذات است و منوی به ذات. و اون جنبه مفهومی و ماهوی را که ترد کردیم، فقط جنبه وجودی میماند که از اون وجود خاص به نام نیت و اراده یاد می شود که انسان با نیت متحد است نه با منوی، انسان با اراده متحد است نه با مراد. همونطوری که در مسئله علمی انسان با علم متحد است، در مسائل عملی هم انسان با نیت و با اراده متحد است که یحشر الناس یوم القیامه علی نیات. این نیت ها و اون علم ها اگر حال باشد قابل زوال است، ولی اگر ملکه باشد با جان متحد می شود. وقتی با نفس متحد شد، به منزله صورت برای نفس می شود. وقتی منزله صورت برای نفس شد، یه نوع جدیدی به بار می آید. لذا مرحوم آخون می فرمان به این که انسان به زعم دیگران نوع اخیر است و نوع الانواع، ولی بر اساس حرکت جوهریه و اون چه که در عوالم آینده در پیش دارد، انسان نوع متوسط است و در تحت این نوع متوسط انواع فراوان است و در تحت هر نوع اصناف فراوان. بنابراین انسان نوع الانواع نیست، انسان یه موجودی نیست که سلسله اجناس و انواع به او رسیده باشد و ایستاده باشد، بلکه انسان در یک حدی است که میتواند مسیر باشد برای انواع آینده، چون هنوز در سیر و حرکت است و خود را دارد میسازد و الان که در این نشئه دنیاست در سر چهار راه قرار دارد. یعنی بعد از انسانیت چهار نوع بالفعل وجود دارد و تحت هر یک از اون انواع ممکن است انواع دیگری باشد یا اصناف دیگری. این انسان که به حد تکلیف یا به حد تمیز رسیده است، یک راه دارد به نام راه شهوت که اون مسیر را طی کند، یک راهی هم دارد به نام راه غضب که او را طی کند، و یک راهی هم دارد به نام دسیسه و شیطنت که او را طی کند، یک راهی هم دارد به نام راه فرشته خویی که او را طی کند. فعلا در سر چهار راه است، تا کدام یکی از این مسیرهای چهارگانه را طی کند. هر کدام از اینها را اگر طی کند به نحو حال، اینا قابل زوال است، و اگر هر کدام از اینها را به نحو ملکه طی کرده است، یعنی افعال مناسب این راه ها را مکررن انجام داد، علم مناسب با این راه ها را مکررن در جان خود راسخ کرد و اراده و نیت مناسب با اینها را مکررن در جان خود راسخ کرد، در بعد علمی اون وجود علمی صورت نوعی او می شود، در بعد عملی اون اراده و نیت صورت نوعی او می شود. این که به سمت شهوت دارد حرکت می کند و تمام اندیشه ها و فکرهای او جلب مشتهاست، این دارد به سمت خنزیر شدن حرکت می کند. خنزیر ماهوه حیوان شهوی، حیوانی است که جوهری است که جسم نامی متحرک به اراده است و نفس او جز جذب شهوت کار دیگری ندارد، و اگر غضبی دارد اون غضب در خدمت شهوت است. اگر کسی یا چیزی نگذاشت که او به شهوت برسد، در برابر او در مبارزه میکند، نه اینکه خوی او خوی درندگی باشد، این خوی درندگی را در خدمت شهوت دارد، برخلاف سبع و گرگ و پلنگ و این گونه از درنده ها که اونها نیروهای شهوتشون در خدمت قوه غضب اونهاست، اونا از دریدن لذت میبرند، نه کارشون این باشد که این قوه درندگی را در خدمت شهوت داشته باشند. لذا اگر به یک رمه حمله کردن، به مقداری که نیاز دارن گوسفندان اون رمه را نمی درن. این چنین نیست که یک گوسفند را مثلا از پا در بیاورن و کاری به دیگر گوسفندان نداشته باشن، در حالی که یک گوسفند برای یک گرگ از نظر تغذیه یقینا کافی است. او به مقدار درندگی حمله می کند، لذا تا اونجا که دستش می رسد این گوسفندان از پا در میارن. خوی گرگ درندگی است و این در قسمت غضب قوی است و سایر قوای او و افعال او تحت شعاع قوه غضبی او هستند. شیطان هم این چنین است. شیطان کارش دسیسه و نقش است. اگر شهوت و غضبی هم دارد، در خدمت مکر پیاده می کند و چیزی که با نقش کشی او سازگار نباشد او دفاع می کند. انسان اگر یکی از این راه ها را طی کرده است و این راه برای او ملکه شد، اندیشه های مناسب با او برای او ملکه شد، نیت ها و اراده مناسب با او با اون راه برای او ملکه شد، می شود صورت وجودی. وقتی صورت وجودی شد، صورت نوعی می شود. وقتی صورت نوعی شد، فصل اخیر او را می سازد. وقتی فصل اخیر او را ساخت، در جواب سؤال ماهو قرار می گیرد که اگر سؤال بکنن که این انسان کافر ماهوه، دیگر نمیگوین حیوان و ناطق، میگوین حیوان و ناطق سبو، یا حیوان و ناطق بهیمی یا امثال ذلک، که این فصل اخیر رو هم در تعریف او ذکر میکنن. اون ناطق دیگر فصل غریب نیست، میشه فصل بعید، و هر چی جلوتر میرود این ناطق فصل بعدش بیشتر میشود. انسان که تا کنون حد تامش عبارت از حیوان ناطق بود، وقتی که در مسیر شیطنت یا در مسیر شهوت یا در مسیر غضب حرکت کرد و این اندیشه ها و این نیات و ارادات برای اون ملک شد، در حد صورت اخیر می شود، فصل اخیر می شود، و در حد ماهیت او ماخوذ است، که اگر سوال کردن این کافر ما هوه، دیگر نمیگوین انسان و حیوان و ناطق، بلکه اون فصل اخیر رو هم در حدش ذکر میکنه. بسیار خوب، در نحوه رجوع الان بحث است که چجور برمیگردد، چجور که اون سجین شدن وصف ذاتی او میشود، اون هم ذات در نحوه وجود او دخیل است، چجور این راه را طی میکند که از دیگر انسانها ذاتن فرق کند، نوعش جدا بشود. بنابراین مسئله حرکت جوهری میتواند این مشکل را حل کند که انسان واقعا حیوان میشود، نه به صورت و شکل حیوان درآید، چون این شکلی که فعلا برای انسان هست ذاتی او نیست، که مثلا روی دو پا راه می رود. انسان اگر روی چهار پا راه می رفت باز انسان بود. هر موجودی که دارای نفس ناطقه است انسان است. قیافه این چنینی که روی دو پا راه می رود، این وصفی از اوصاف عرضی اوست، این برای انسان که ذاتی نیست، که اگر چنونچه این وصف عرضی او را بگیرن خلاف ذاتیات لازم بیاید، یا یک وصف عرضی دیگر به او بدن خلاف ذاتی لازم بیاید، این چنین نیست. انسانیت انسان به این نیست که روی دو پا راه می رود، و حیوانیت حیوان هم به اون نیست که روی چهار پا راه می رود. اساس کار در انسانیت انسان و حیوانیت حیوان به اون نفس ناطق است، به اون صورت نوعی اونهاست، به اون فصل اخیر اونهاست. اگر چنونچه انسان در این مسیر حرکت می کند و حرکتش هم حرکت جوهری است، اگر به نحو ملک شد، واقعا اون درجه وجودی صورت نوعی او می شود و فصل اخیر او خواهد شد و در ماهوی او مأخوذ است، نه در منهوی او. کافر ماهوی او جدای از ماهوی مؤمن است، نه اینکه در ماهو سهیم باشند و در منهو امتیاز داشته باشند. که انسان بگوید الکافر ما هو، جوابش حیوان ناطق باشد، المؤمن ما هو، جوابش هم حیوان ناطق باشد، اونگاه اگر خواستیم بپرسیم الکافر من هو، اون کفر و اعتقادهای انحرافی او در منهوی او دخیل باشد، نه در ماهوی او. یا المؤمن من هو، اون ایمان در منهوی او دخیل باشد، نه در ماهوی او. این چنین نیست، ایمان در ماهوی مؤمن دخیل است، کفر در ماهوی کافر دخیل است. زیرا این چنین نیست که نفس امر ثابتی باشد و اون چه که از عقاید و اوصاف میپذیرد یک سلسله احوال و اوصاف و کیفیات نفسانی و بیرون باشد، که نفس ذاتاً آرام و ساکن باشد و این تحولاتی که پیدا میشود از ایمان و کفر اینا روبنا باشد و اوصاف نفسانی و عوارض نفسانی باشد. این چنین نیست، بلکه نفس ذاتن در این مسیر حرکت میکند. وقتی ذاتن در این مسیر حرکت کرد، ماهوی انسان عوض میشود، نه منهوی انسان فقط دقیق میکند. این نشانه هم اون ایمان اولیا اونهاست که الحقنا بهم ذریت هم و ما علتنا هم من عمل من شی، اینها اولیایشون مؤمن بودن و امثال ذلک. و اگر کسی اولیایش کافر باشد، فطرت اصلیش رو دارد و فطرت اصلی با بخشش الهی شکوفا می شود. اما اون چه فعلا محل بحث است این است که آیا ایمان و کفر و عقاید علمی و عقاید عملی اینها روبنای انسانن و نفس مؤمن و کافر ذاتن یکیست و در اوصاف بیرونی سهیمن، یا نه بر اساس حرکت جوهری این نفس ها از اشتیگر در مقام ذات امتیاز پیدا میکنن، ماهوی اینها عوض میشود نه منهوی اینها. و به تعبیر مناسبتر ایوشی این فی ذاته عوض میشود، چون فصل در جواب ایوشی این ها فی ذاته گفته میشود، نه در جواب ماهو. علیه گرچه ماهیت او در حقیقت به همین ذات او متکی است، اما اون چه که مائز بین مؤمن و کافر است اون ایوی زادی است، که اون فصل اخیر است. قهر بله، انسانی است که حیوان شده است، نه اینکه انسانیتش ناطقیتش از بین رفته باشد و فعلا شده باشد خنزیر یا مور. این بحث حرکت جوهری میتواند مشکلات آینده را حل کند. معنای نوع متوسط هم همین است که اون چرا که داشت دارد و اضافه میکند، نه معناش آن است که از یک نوعی به نوع دیگری که در عرض اوست متحول میشود، وگرنه اون را مسخ ملکوتی میگفتند، ملکی میگفتند، نه مسخ ملکوتی. مسخ ملکوتی باطل، ملکی باطل است، اما مسخ ملکوتی حق است. مسخ ملکوتی اینه که انسان حیوان میشود. این چنین به اون تناسخ نزولی یا صعودی هر یک از اقسام چهارگانه، اما این بحث مسخ ملکوتی است. یعنی انسان با حفظ انسانیتش دارد به سمت حیوانیت حرکت میکند، که انسان نوع متوسط است و در تهدید و انواع هر چه داشت دارد و بقیه هم روی او اضافه میشود. حیوان و ناطق و بهیمی که اگر در ماهوی او یا ایهوی او عبد اخص بشود، اینا مأخوذن، این فصل اخیر مأخوذ است. بنابراین مسئله اول تا حدودی قابل بحث هست و روشن می شود که اگر کسی به سمت حیوانی حرکت کرد واقعا حیوان می شود، نه اینکه فقط شکل و قیافی او حیوان می شود و حقیقت او و نفس او همون نفس انسانی باشد که اندام او عوض شده باشد. اون به مسئله ثانی است. مسئله ثانی به این آسونی ها حل نمی شود که اگر انسانی است که بهیمه شده است، انسانی است که خنزیر شده است، چون این فصل اخیر همه کارها را به عهده می گیرد و فصول دیگر در فصل اخیر هضم می شوند، تمام کارها را فصل اخیر به عهده دارد. اگر تمام کارها را فصل اخیر به عهده دارد، دیگر درکی که این موجود دارد به فصل اخیرش مرتبط است. اونگاه چگونه این احساس خزی و رسوایی میکند؟ بالاخره انسانی بود که فعلا شده خنزیر، این الان چه رسوایی احساس میکند؟ این را باید علاحده بحث بکنند. بله، اونها شک فرمودن این شخص افسوس میخورد، میگوید به این که من سرمایه را باختم و در آخرت هم جا برای کسب سرمایه یا کسب درآمد از سرمایه نیست. اما بحث در حشر انسان به صورت حیوانات است که انسان به صورت حیوان محشور میشود، یعنی که عهد المحظورن در پیش است، واقعا حیوان میشود یا نه. اگر واقعا حیوان نباشد، این با ظواهر نصوص سازگار نیست. اگر واقعا حیوان بشود، این با عذاب سازگار نیست. مسئله جهل و اینها را که قبلا فرمودن، البته جاهل اون روز که پرده برداشته شد یوم حسرت او. این از کجا میفهمد که حیوان شده است؟ این که به شما اجازه میدن حرف بزنی، خبینید خیلی دوری. وقتی که فصل اخیر آمده است، همه فصول رو هضم کرده است. این که مثل آجرا رو هم نیست فصول، که یعنی هضم شده است. وقتی هضم شد، تمام کارها رو فصل اخیر به عهده دارد. که بیاندیشی در بزنید.
آقا این کفار در همین دنیا که هستن در مسئله تبختری که حرکت میکنن، باطلشان محض شده. با اینکه باطل محضن مسائل را میفهمند. در قیامت هم که پرده برداری میشه، منتها پرده ای عقب.
چون در دنیا هنوز نشأه تکلیف هست، راه برای جبران و توبه باز هست. هنوز به صورت فصل اخیر در نیامده. الان اگر به صورت فصل اخیر در آمده باشد که تکلیف ندارد، اما واقعا بالفعل انسان است. چون بالفعل انسان است، همه احکام انسان ها را دارد. اما اونجا بالفعل حیوان می شود. اگر بالفعل خنزیر شد و چه رسوایی دارد او؟ در دنیا زمینه خنزیر شدن در او هست. بالفعل انسان است، لذا همه احکام انسان بر او هست، حتی امر به توبه. اما اونجا بالفعل خنزیر است. خنزیر چه رسوایی دارد؟ فصول دیگرش که مندک است در فصل اخیر. فصل اخیر که یک وصف عارضی نیست رو اوصاف گذشته، فصل اخیر مهره ذاتی است که همه را زیر پوشش میگیرد. انسان تمام کارهای او را نفس ناطقه او انجام میدهد. این چنین نیست که الان که دستگاه تغذیه او شروع به فعالیت میکند نفس نامی او کار بکند. که این رو در جلد هشتم خوندیم، بحث نفس گذشت که تمام کارهای انسان را از رویش مو و ناخن تا اندیشه های عقلی را نفس بهده دارد، نفس انسانی بهده دارد. نه اینکه بخش از کارهای او را نفس نامیه بهده داشته باشد، بخش از کارهای او را نفس حیوانی بهده داشته باشد، بخش از کارهای او را نفس ناطقه. این نفس فی وحدتا کل القوا، یعنی این حقیقت گسترده را او دارد اداره میکند. یک سمتش مشغول رویش موی ناخن و مو و ناخن است، یک سمتش هم مشغول اندیشه های عقلی است. انسان که چند نفس ندارد، مجموعه نفوس نیست، انسان نفسی دارد که فی وحدتها کل القواست. همه کارها را در همه انواع فصل اخیر اونها بهده دارد. اگر این حیوان می شود، انسانی است که حیوان شده است، پس ناطقیت او زیر پوشش خنزیریت اوست. او بالفعل خنزیر است و خنزیر بالفعل چه رسوایی دارد؟ این است. اون عذاب جسمانیش محفوظه. تمام اشکال در اون رسوایی است مطرح است که لهم خزیون فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد، و یعنی اون کل ما نزیت جلود هم بدل هم جلودن غیرهای عذاب جسمانی است. حیوان هم عذاب جسمانی دارد و امثال زاله. کجا؟ بالاخره می سوزاند. بالاخره مسانخه با این بدن که نیست. یعنی او شهوت می طلبد که این شهوت با این بدن در اونجا سازگار نیست. کارهایی کرده است که اون کارها به صورت نار در آمده. این کار، اون کارهایی که او کرده است به صورت نار در آمده. و البته هیزم بیرونی ممکن نباشد، اما این کارها شعله ایجاد میکنند. این کار خصوصیتش، خصیصش ایجاد شعله است و شعله دست و پا را میسوزاند. خود شعله بله، اما این شعله نمیشن. اینا وقود نار هستند و اینها حطب نار هستند و اینها خودش خودش میسوزونه. یعنی کاری کرده است، خودش کاری کرده است که میسوزد. یعنی این گناه به صورت شعله در میآید و چون گناه برای اون ملکه شد، این که گناه نشد، این گناهکار شد. گناه شعله است، گناهکار شعله میسازد و شعله میسوزاند. عذاب جسمانیش بسیار خوب، اون عمل به صورت شعله در میآید و شعله جسم را میسوزاند. شعله جسم را میسوزاند. بله خب، شعله با جسم سازگار نیست. عذاب جسمانیش قابل توجیه هست، اما عمده عذاب خزی و عذاب روحانی. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 225 فصل 9 فی الحشر. لقد سبق ان الانسان نوع واحد متفق الافراد فی هذا العالم. در عالم دنیا انسان یک نوع متواتی است، نوع مشکک نیست، فضل از اینکه نوع متوسط باشد. و اما فی نشأت الاخره فانواعه متکثرتون کثرتن لا تحصا. انسان در قیامت به صور گوناگون و به انواع گوناگون محشوم شود، انواعی که حد اونها را جز خدای سبحان احدی نمی داند. و اما فی نشأت الاخره ف فانواعه متکثرتون کثرتن لا تحصا، زیرا درجات گناه، درکات گناه، اقسام گناه، عدد اونها و آثار اونها را جز خدای سبحان کسی نمیده. لأن صورته نفسانیته هی مادتون قابلتون لصورن اخرویتن شتا، چون صورت نفسانی او به منزله ماده است برای صور آینده، یعنی نفس در مرتبه رسیده است که هر گونه صور آینده ای را که خدای سبحان به او اعطا کند میپذیرد، به وسیله عقاید و به وسیله اخلاق زمینه را فراهم کرده است که صورتهای بعدی بپذیرد، زیرا در مسیری حرکت کرده است که دنباله دارد و این حرکت هم حرکت جوهری است، نه حرکت عرضی، نه یعنی ذاتش ثابت است، اوصافش عوض شده است که منهوی او تغییر کرده باشد، بلکه ذات او بالا آمده است یا به سمت درکات پایین رفته است. اگر ذات او با حرکت جوهری به سمت درجات بالا می آید یا به سمت درکات پایین می رود، پس ذات او آماده است که صورت نوعی بپذیرد، فصل اخیر بپذیرد، یعنی این زیر بنا عوض بشود، نه رو بنا. پس قهرن انسان در قیامت به منزله نوع متوسط خواهد بود که انواع فراوان تحت اوست. البته همه زمینه ها در دنیا فراهم هست و در قیامت پرده که برداشته شد معلوم می شود درون این شخص چی بود. لأن صورته نفسانیته هی مادتون قابلتون لصورن اخرویتن شتا به حسب حیات و ملکات مکتسبه. و همونطوری که هر متحرکی اگر بخواهد به یک هدفی برسد، یک مبدعی باید اون صورت و هدف را به این متحرک اعطا کند، این چه نیست که متحرک بدون فاعل و غایت خود به خود به صورتی مصور بشود. در نشأه آخرت هم این چه این است، این طوریست که انسان خود به خود به صورت حیوان درآید یا خود به خود به صورت شیطان درآید. خدای سبحان است که صورت شیطانی را یا صورت حیوانی را به این شخص می پوشاند و این صورت حیوانی اون هدفی بود که این شخص به سمت اون صورت داشت حرکت می کرد. که البسه الله یوم الاخرته به صورن تناسبها، خدای سبحان این نفوس را در روز قیامت به صورتهایی ملبس می کند که مناسب با این ملکات و عقاید باشد. قهرن هر انسانی به سمت یک صورتی محشوم شود و با همون صورت می ماند، فیوه شروع این انسان الیها به سمت اون صورت و بها، یعنی به اون صورت میرسد و با همون صورت مشروب شود، به اون مقصد میرسد و با اون مقصد خواهد بود. پس واقعا میشود حیوان، واقعا میشود شیطان و ماننده، نه فقط شکل و اندام او عوض میشود. فیوه شروع الیها به اون صورت و بها، با همون صورت مشروب شود. کما قال تعالی یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، که در اینجا اون حدیث را فریقین نقل کردن، هم زمخشی در کشاف نقل کرد، هم مرحوم طبرسی در مجمع نقل کرد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که بعضی ها به صورت فرون حیوان، بعضی به صورت فرون حیوان مشروم شوند. در ذیل نفخت فی الصور فتأتون یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، ذیل همین آیه. فحشر الخلائق مختلفت الانها حسب الاعمال والملکات والآراء، حشر انسانها خلائق یک نحو نیست، چون عقائد و اخلاق و اعمال گوناگون است پس حشر اونها هم گوناگون است. فهشر الخلائق مختلفت الانها حسب الاعمال والملکات والآرا فلغوم على سبیل الوفود. ادهی به عنوان وفد و هیئت و مهمان وارد بر خدای سبحان می شود. چون که فرمود یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا، روزی فرا می رسد که ما اهل تقوا را به عنوان یک وفد، به عنوان هیئت محترم و وارد به مهمان به سمت خدای سبحان محشور می کنیم. یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا ولقوم على سبيل التعذيب ويوم يحشر اعداء الله الى النار ولقوم كما قال تعالى ونحشره يوم القيامه اعما، بعضی نابینا محشور میشن. ولقوم كما قال تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، بعضی اعمایان، بعضی ازرق و کبود چشمان. ولقوم از الاغلال فی اعناقهم و السلاسل یسحبون یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون. ولقوم علی سبیل تعظیم و تکریم کقوله تعالی سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، که فرشتگان به این گونه از اهل ایمان میگوین سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. بله خب نور که ندارد به این رنگ در بیاید، یک نحوه شاهت الوجوه است، مشبه الوجوه بودن. این که فرمود شاهت الوجوه، بعضی ها نفرین کرد نسبت به حضرت نسبت بدی، بعضی ها مشوه الخلقه محشور میشوند، همین ازرق بودن است. و قوله تعالی فرمود فرشتگان به مؤمنان میگویند ادخلوها به سلام آمنی. ولقوم و همول اصارا کما قال تعالی خذوه فغلو ثم الجحیم سلو ثم فی سلسلت زرقها سبعون زراعا فسلکو. اینها اونچه که به عنوان اغلال و سلاسل و امثال ذالک است تا حدودی قابل درک است. اونچه که مهم است هم مسئله حشره به صورت حیوانی است. به بل جمله حشر کل احدین الى غایت سعیهی و عمله و الى ما یحبه و یهواه. انسان با هرچی که علاقمنده است محبوب محشور شود. حتی انه لو احب احد حجرن لحشر معهو، اگر دوست سنگی باشد، چون حل دینو الا الحب، دوست سنگی باشد با اون سنگ محشور شود. لحشر معهو. و مرحوم آخون این را تطبیق میکنند به اون بت پرستانی که دوستدار همون بتهای تراشیده و احجار منحوت بودن. این نکن و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، که اینها و اون سنگ هایی که به صورت بت تراشیده شدن اونا حسب و وقود نار. اون بابا معیت است دیگر. در این گونه از موارد قابل فهم هست، اما به صورت حیوان در آمدن دیگه کمی دشوار است. اون یعنی چه؟ به حیوان میرسد و با همون صورت حیوانی محشور میشود. و خزیم هست. اینکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم. و قوله تعالی که فرمود احشر الذین ظلموا و ازواجهم، اینا با هر که زوجیتی داشتن، الفتی داشتن، با اونها محشور میشوند. دلیل این گونه از حشر آن است که فإن تکرر الافاعیل کما مره یوجب حدوث الملکات، کارهای تکراری باعث ملکه می شود، چه در مسائل علمی چه در مسائل عملی. و این ملکه هم یک نحوه وجودی است و انسان که در ملکات سیر می کند، سیر در نحوه ذات اوست بر اساس حرکت جوهری، نه در اوصاف عارضی و روبنا. و انسان بالاخره در یک سمتی قوی است. اگر چند صفت پلید دارد، در بین این صفات پلیده یکی از دیگران قوی تر است، اومد به صورت هم اون صفت قویه محشوم شود. و کل ملکتین که تغلب و علا نفس الانسان تتصور و این نفس انسان فی القیامه به صورت که تناسب اون ملک را. قول کلون یعمل علا شاکلتی. ولا شکه ان افائیل الاشقیاء المردودین انما هی به حسب هممهم القاصرت نازلت فی مراتب البرازخ الحیوانیه. این اون اصل کلی، چه به طرف چه برای مؤمنین چه برای غیر مؤمنین. اما بیان یکی از مصادیق اون اصل کلی این است که کار اشقیائی که به طرف درکات رد شدند و به اسفل سافلین برگشتن، ثم رددناه و اسفل سافلین به اون سمت برگشتن، افائل این ها انما هی بحث به هممه القاصرت نازله فی مراتب البرازخ الحیوانیه و تصوراته مقصور است علی الاغراض شهویت البهیمیه و الغزویت سبعیه، که این اغراض حیوانی غالب است بر نفوسی. چون سیر اینها سیر جوهری است و در سیر جوهری صورت نوعی عوض می شود و فصل اخیر عوض می شود و ماهو و ایو شیء انها فی ذاته عوض می شود، نه تنها اوصاف عوارض نفسانی، بنابراین فلاجرم یکون هشتهم فی القیامه علا صور تلک الحی حیوانات، یعنی صور نفسانی اونها، صور جوهری اونها و حیات اونها، هم حقیقتا حیوان خواهند بود هم به صورت حیوان محشوم شوند. فإن الابدان سیما الاخرویه به حیاتها و اشکالها المحسوسه غوالب للنفوسه به حیاتها و صفاتها المعنویه. همون ابدان برزخی و ابدان اخروی غالب است و کالبد است برای نفسی که مناسب اون باشد. پس این شخص حقیقتا حیوان است و به صورت حیوان محشوم شود. و اشیر الیه به قولی تعالی و ازل به حوشو حشرت، هم خود هشت حیوانات رو ممکنه بگیرد، هم انسان هایی که به صورت حیوان محشوم شود، ممکنه هر دو رو در بگیرد. یا قولی تعالی یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، فرمود جنی ها شما خیلی از انسان ها رو جن کردید، یعنی خیلی از انسان ها رو شیطان کردید. چون انسان وقتی به سمت شیطنت حرکت بکند، ذالکم الشیطان و خفیف و اولیاء الله و اولیاء و شیطان می شود. یا شیاطین الانس و الجن مجاز نیست، همونطوری که بعضی جز شیطان جنن بعضی جز شیطان انسان مجاز نیست، قهرن به سمت شیطنت حرکت میکند. اونگاه خدای سبحان به جنیا می فرمود، به شیاطین فرمود که شما خیلی از افراد را جن کردید، قد استکثرتم من الانس. و فی الحدیث قوله صلی الله علیه وسلم از یحشر الناس علی صور نیاته، که انسان با نیت ها محشور می شود. و قوله صلی الله علیه وسلم یحشر بعض نواز الناس علی صورت که تحصول و اندهل قردت و بالخنازیر. حالا این رو ممکنه بعد تکمیل بکنن. الحمدلله رب العالمین.